خب آن با این جمله فرمود و دین الحق، دقت بفرمایید تعبیر رو چگونه قرآن بازگو میکند. تعبیر میشود از اسلام و از کلام و کتاب خداوند که میخواهد مرامنامه این دین باشد به دین حق. دین رو که میدانیم، اما کلمه دین خب به هر حال مشخص است که اینجا مراد از دین آیین و کیش است، یعنی همون معنای مشترک بین پارسیان و زبان عرب. یه معنای دین عربی است که اون معنای فعلی داره، یعنی دان یا دین و دیان و اون، یعنی جزا و حساب و اون چیز دیگه است. اما یه معنای دین مشترک بین پارسی و عربی است که شاید در زمان پهلوی باستان دینا، قبل از قرآن دینا تلفظ می شد، همون دین است. این همان است که در زبان زرتشت هم، در مرام زرتشت هم، اوستای زرتشت، یه بخش اون دین کارت دیده میشه. این دین یعنی کیش، یعنی آیین و مرام. این مشترک بین پارسی و عربی است. دین این همان است که ان الدین عند الله الاسلام. این معنای به اصطلاح فعلی نیست، معنای مصدری است. دین حق، کلمه حق به معنای ثابت، دین حق یعنی دین ثابت، دین لایتغیر، محکم و استوار. حالا من در اینجا مناسب میبینم که این جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان. خدای سبحان در اینجا این دین رو به عنوان دین حق معرفی میکند، یعنی دین ثابت پایدار بشری. ادامه اون رو هم میبینید که لیظهره علی الدین کله، اظهار و غلبه خواهد داشت این دین بر تمام ادیان. اگر بنا باشد یه پدیده ای و موضوعی حق باشد، یعنی ثابت باشه و پایدار باشه، حاجت به اون دارد که پایه‌های و زیربناهای استواری داشته باشد. اگر خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است، حال روز اون معلومه. اگر یه بنایی بخواد استوار بماند و خلل پذیر نباشد، باید پایه‌های این بنا رو اونچنان گذارد که در مرور زمان از بین نرود و سستی و ضعف نبینه. این راهکار است. این دین حقی که خداوند در کنار شخصیت با عظمت خاتم انبیا محمد مصطفی مطرح می فرماید، این دینی است که پایه های استوار و ثابتی دارد. لذا این دین ثابت است، پایه های لایتغیری دارد، به همین خاطر دین الحق است. حالا اگر بخوایم یه مرور کلی بکنیم و در یه نگاه اون پایه های اسلام رو مطرح کنیم، می توانیم چنین استفاده کنیم از خود قرآن و روایات و کلمات پیشوایان دین که پایه های اصلی این دین چهار پایه است. همونطور که بالاخره هر شیء اگر بخواهد بماند حداقل به چهار پایه نیاز دارد، اون پایه های اصلی این شهر چهار ستون اصلی است که ثابتند و دین بر آن ثابت باقی میماند. یک، میتوان گفت اولین پایه اسلام فطرت است. اسلام آیینی است فطری. یعنی چه؟ یعنی خداوند سبحان خمیر مایه آدمیان و فرزندان آدم و بنی آدم رو که سرشته است، یه نیازهایی و یه توانایی‌های درونی در وجود ما قرار داده است. و به بیانی میتوان گفت این فرمول انسان به این نیازمندی‌های درونی انسان از ابتدا تا انتها لایتغیر است. یعنی خواسته ها و نیازهای انسان در طول تاریخ اون ماهیت نیاز فرق نمی کنه. ممکنه شیوه اقناع و ارضا اون فرق کنه. اینکه انسان از جهت ظاهری حاجت به خوردن دارد، حاجت به نوشیدن دارد، این یه نیازی است که و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. نبی باشد، وصی باشد، ولی باشد، هر که باشد، دوام وجود انسان به همین است. این نیاز فطری است برای انسان ها، خوردن، نوشیدن، خسبیدن، تمام اینها نیازهای فطری. حالا ممکنه در یه زمانی انسان ها شیوه خوردنشون به گونه‌ای باشد، یه نوع غذایی خاصی بیشتر در سبد تغذیه‌شون دیده بشه، ممکنه گاهی یه نوع دیگری ذائقه هاشون فرق کند، اما در مجموع تفاوتی در اصل این غریزه فطری نیست، این ثابته. خب به جا غریزه ایست در وجود انسان ثابت. زیاده خواهی در وجود انسان است، حسد در وجود انسان است، کمال طلبی در وجود آدمی است، کنجکاوی فطری ماست، جمال و زیبایی گرایی فطری ماست. تمام اینها فطرت آدمیان است و این فطرت در وجود انسانها ثابت است. یه اصول، یعنی یه قاعده ای رو خداوند قرار داده است که این دیگه تغییری نداره در فرزندان آدم. عرض کردم شیوه اقناع و ارضا و اون فرق میکنه و الا اصل اون ثابت. بهترین قوانین و بهترین دستورالعمل ها اون دستورالعمل هایی است که به لحاظ فطرت تدوین شده باشد، یعنی همگونی با فطرت انسان داشته باشه، و الا اگر مقابل فطرت بایستد محکوم به شکست است. این سیل و حرکت و موج آدمیان مقابل اون می ایستد و از میان می برد. خداوندی که فاطر السماوات و الارض است، فاطره، دقیق بفهمید، فاطره آسمان ها و زمین است. فطرت الله التي فطر الناس علیها، با همون نگاه و قاعده‌ای که خدا آفرینش را آفریده است، این فطرت را آفریده است. و این دین و شریعت و دین الحق دینی است که تمام این فطریات بشر درش لحاظ میشه و رعایت شده است. یعنی قوانین دینی قوانینی مخالف با فطرت و به بیان فطرت ستیز نیست، لذا پایدار و ثابت میمانند. اگر دیدید یه جایی یه مسئله و حکمی رو از اسلام برای شما مطرح میکنن که با فطرت سلیم بشر، با فطرت دست نخورده غیر مشروب انسان ناسازگار است، اینجا علامت سوال رو بذارید، بیستید، برید به بزرگترها مراجعه کنید، برید به دانش پژوهان حقیقی و نخبگان مراجعه کنید، اسلام شناسان واقعی رو بپرسید آیا نظر دین خدا این است. مسلم خواهید دید که نه، این رأی دین نیست. این ممکنه یه ذوق معوج، این یه نظر ناسلیم و ناسواب چنین برداشتی از این داشته است. این برداشت غلطه و الا بحث چیز دیگری است. نمیتوانیم ما در اسلام به مسئله بخوریم که با فطرت انسان ستیزه کند. این یک. دومین پایه‌ای که در این دین وجود دارد عقل است. خداوند سبحان شرع مقدس اسلام رو مبتنی بر عقل کرده است. در اسلام و در این دین حکمی و قاعده‌ای که با عقل ستیزه کند باز دیده نمی شود، به دلیل اینکه خداوند مبنا و محور سعادت و کمال انسانها رو بر عقل استوار کرده است. بارها این جمله رو خدمت عزیزان گفتیم و در روایات ما قوغاست، نمی فهمیم خیلی از این مطالب رو متاسفانه. این که خدا در ابتدا و خلقت عقل رو مجسم کند، این که ما بگوییم اول ما خلق الله العقل، اولین مخلوق خداوند عقل بوده است، بعد خداوند این عقل رو تجسم بده، به عقل بگوید بکر عقبل بیاید، بگوید عقبر عقل برود، بعد خدا بگوید بکر عصیب و بکر عاقب، به سبب توی عقل است که من ثواب میدهم و عقاب میدهم. یعنی عقل معیار ثواب و عقاب الهی باشد. میدانید مهمترین محور در تکلیف عقل است. اگر عقل در وجود انسان محو شد، تکلیف هم محو می شود. تمام تکالیف دینی ما دائر مدار عقل وابسته به این جوهر الهی است. اگر نباشد دیگه تکلیفی ندارد کسی در قبال خداوند و شریعت اصلا. دین حق دینی است که یک پایه اون عقل است. اسلام آیینی است عقلانی. اگر دیدید در دین چیزی رو داریم میگیم یا بحث میکنیم که این نمیسازد با عقل سلیم، نه با عقل جزوی کوچه بازاری سوداگرانه تجاری بدبستانی، نه با عقل کلی، اگر دیدید با عقل و مفاد عقل ناسازگار است، اینجا هم باز جاییست که باید عقب گرد کنیم، برگردیم کارمون رو ببینیم از کجا عیب دارد، کجای قضیه مشکل است. به همین خاطر میبینید در کلام الهی انسانها مرتب عودت داده میشن، هی بازگردانده میشن به محکمه عقل. افلات عقلون، افلات قلون زرو، نظاره کنید، تفکر کنید، اولم یه تفکر رو تفکر کنید. این تفکر و این تعقل و این تدبر در مجموعه پهنه آفرینش میبینید که یکی از مهمترین واژگان قرآن کریم و دستورات این کتاب مستطاب و مایه این دین الحق است. دو، سومین پایه‌ای که وجود دارد برای این دین به دنبال به اصطلاح عرض کردیم اولی و دومی، سومین پایه رو میتوان اعتدال بنامیم. اعتدال، این شرع مقدس شرعی است که احکام این رو خداوند سبحان بر اساس اعتدال و مایه این رو بر اساس عدالت تعیین و تصویب کرده است، یعنی میانه روی اقتصاد. خود کلمه اقتصاد رو استهزار دارید، اصلا واژه اقتصاد یعنی میانه روی. اصلا دانش اقتصاد رو هم، علم اکونومی و اقتصاد رو که اقتصاد میگوین، چون اون شیوه استفاده درست و بهره برداری دقیق از سرمایه ها رو به ما تعلیم میکنند، یعنی دقیقا ما رو از افراط و تفریط در مسائل برخورد با سرمایه ها و اموال مسئول میدارد. لذا اینو میگن دانش اقتصاد. از ماده قصد و سبیل میاد در کلام عرب. این خط سفید وسط خیابان، پهنای این مسیر 10 متر، این 5 متر وسط رو قرار دادند و بدونیم میکند این رو. این میشه قصد و سبیل. اقتصاد یعنی این قصد و سبیل رو گرفتن و حرکت کردن. در این شریعت و جعلناکم امتا وسطا است. همه چیز بر اساس و محور اعتدال تعیین و تعریف میشه. یعنی با توجه به اون پس زمینه و سابقین که در ادیان پیشین پیش آمد، یعنی اون چه پیروان موسی کلیم نشان دادن، اون افراط گرایی شدید به دنیا، اونجا که اینها نگاه هاشون نگاه های واقعا عمیق مادی شد، فرو رفتگان در حطام دنیوی شدن بعضن پیروان موسی کریم و یهودیان، و کارشون به اونجا کسید که اصل برای اینها این تمتعات شد و میبینیم در خورد با برخورد با خود موسی و بعد از موسی در طول تاریخ این رو نشان دادن. باستاب این حرکت آن بود که در شرع جناب عیسی مسیح پیش آمد. خود این پیغمبر بزرگوار الهی به بیانی مجبور شد که 33 سال زندگی کند و همسر اختیار نکند، مجبور شد به کمترین حد اقل به شیوهی در دنیا بسازد، و کار به اونجا کشید. در پس سر اون هم در اون طبقات اول پیروان او، میدانید به اصطلاح در پارسی به پیروان حضرت عیسی در گذشته فرس قدیم چه میگفتند؟ ترسا میگفتند. ترسا، کلمه ترسا از ماده رهب میاد، معادل و ترجمان کلمه راهب است، راهبان که قرآن میگوید، راهب یعنی کسی که به آهستگی به سیاه‌سفید دست نمیزند، به کناری میایستد که مبادا بلغزد. ترسا به اینهای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه برداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، به تعبیر شیخ در گلستان. این ترسا همون راهب، اینا شدن راهب. اصلا اینا دیگه بکنم به کنار و رهبانیتن ابتدعوها، بدعتی شد و به این شیوه دست نیازیدن به هیچ کتام دنیا، همان که لا شرقیتن ولا غربیه، یکی شرقی شد و دیگری غربی شد. اما شجرتن مبارکتن زیتونه، باید یه شجره مبارکهی باشه که این حد وسط باشه، نه شرقی باشه نه غربی باشه، و این شد دین الحق. مبنای اسلام بر اعتدال، همه چیز در این شریعت معتدلان است، سهم دنیا به اعتدال، سهم آخرت به اعتدال. ما نه دنیا رو قربانی آخرت میکنیم نه آخرت رو قربانی دنیا میکنیم، هر کدام رو در جای خودش. فلا تنس نصیب کمن دنیا، نصیبمون از دنیا باید برداریم، اما وبتق فی ما آتاک الله ادار الاخره، اما هدف گذاریمون برای آخرت است. در خود، در خلق، سهم خودمون جای خودش، سهم خلق جای خودش. نه اصالت رو به شخص میدهیم نه به جمع میدهیم، نه فرد نه جمع، هر کدام جایگاه خودشون رو دارن. همه چیز در این شریعت به اعتدال تدوین شده است و قانونمندی شده. لذا این اعتداله. و گاهی عرض میکردم به دوستان، اگر ما نقطه اعتدال رو در هر پدیده ای از پدیده های خلقت پیدا کنیم، ماندگاری اون تضمین میشه. اگر انسان نقطه اعتدال وجود خودش رو پیدا کنه، خیلی عمر میکند، میتواند به قول آیان مقابل آنتروفی هم بیسته، میتونه خیلی کارها رو حفظ کند، اگر نقطه اعتدال وجود خودش رو انسان بتواند بیابد و پیدا کند. این افراط ها و تفریط که زوال به دنبال اون میاره، فواره چون بلند شود سرنگون شود، از اون طرف هم از کاستی ها نیستی ها می آید، افراط و تفریط. اما اون اعتدال بقا آدمان رو تضمین می کند. پس سومین پایه در این دین الحق که علت حقانیت آن است، این است که به اساس اعتدال همه چیز آن معتدلانه تدوین می شه، مقرر می شه. چهارمین پایی که این دین الحق دارد علم است. این دین دینی است که با وهم و خرافه و خیال و توهم نمی سازد. این شریعتی است که ابتدا از اصول اصلی آن است که ولا تقف و ماله سلک بهی علم، پیروی نکن. لا تقف از ماده قفا یقفوس، نه توقف، لا تقف و پیروی نکن آنی را که علم به آن نداری. چیزی را باید پیان بگیری در این دین که آگاهی و علم به آن داری. در فضای علم جامعه نورانی است، در فضای وهم و جهل و خرافه فضای اجتماع و تاریکی و ظلمت میگیرد. اگر انسان ها بخوان با خرافه دینداری کنند، این دین لای جرز دیوار رو باید پر کنند. این دین نمیتواند متولی سعادت انسان ها باشد. دین خرافی، دینی که مشهور باشد با اباطیل، این نمیتواند سعادت انسان ها رو تأمین کند و دین الحق نیست. هنگامی که علم میاد، مایه دین از علم برمیخیزد. بالاخره مگر نه این است که فعلم انه لا اله الا الله، وقتی مقدسترین سخنان در این کتاب میخواد گفته بشه با فعلمه، فعلم با علم بگو لا اله الا الله و بدان لا اله الا الله رو. بنابراین این علم است. لذا میبینیم خب فضیلت و جایگاه علم در این مکتب مشخص است. ما چه چیزی رو در اسلام دارید که اینقدر امتیاز بدن به اون که مقام علم و عالم و به اصطلاح جویندگان این علم و من مات فی طلب العلم فقط مات شهیدا. هر کسی که در مسیر علم از منزل میاد بیرون داره حرکت میکند به طرف مسیر علمش، تصادف میکند، مات شهیدا. این شهید است، این شهید وادی علم است، مشمول عنایات شهدا میشود این کسی که در وادی علم جان میدهد در مسیر آمده شده علمیش. این مقامی که برای عالمان نوم العالم، غیر عالم شب رو تا صبح به الغوص الغوص خلصنا من النار یارب میگذراند. عالم کارش میکند، میخوابد، وقتش بلند میشد به مطالعهش. خواب این عالم فضیلت اون به تعبیر صریح نبی مکرم بیشتر است از عبادت و استغفار اون جاهل. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. خداوند رفعت میدهد صاحبان علم و معرفت رو در میان این امت. خب این جایگاه علم در قرآن، هل یستوی الذین یعلمون، در سوره مبارکه حجرات بحث میکردیم اون امتیازها و ما بین امتیاز انسانها در میان هم یکی از پایه‌های مهم اون. این شریعت و این دین عزیزان بها زیادی به علم داده است، چون روح این دین علمی است. اگر یه مطلب غیر علمی رو شما در این دین دیدید خواستن به نام دین به خورد ما بدهند، شما تجدید نظر کنید و تأمل بفرمایید و باز مراجعه کنید ببینید که جواب چیست و پاسخ کدام است و حقیقت براتون روشن بشه. پس فرمود ارسله بالخدا و دین الحق، خداوند این پیامبر رو تمام تربیت کامل کرده است. خود این معلم، کتابی هم که تدریس میکند دین الحق است. این دین اگر دین حقه باید پایه های حق داشته باشد. پایه های حق اون چیست؟ فطرت است، عقل است، علم است، اعتدال است. این چهار پایه استونی است که به قوت قدرت این دین رو باقی نگه داشته است و نگاه می‌دارد و نگاه خواهد داشت.